السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب الله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطاهرين المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في الأرضين، روحي وأرواح العالمين لتراب مقدمه الفدا. تبریک عرض میکنم ولادت با سعادت و فرخنده و مسعود مولامون حضرت امام حسن عسکری علیه السلام رو به محضر مقدس فرزند بزرگوارشون حضرت بقیت الله العظم جل الله تعالی فرجه و شریف و به همه ارادتمندان اون بزرگوار جمع عزیز حاضر. امیدواریم خداوند تبارک و تعالی از برکات این مناسبت فرخنده همه ما رو بهرمند کنه. تقارن جلسه ما با چنین مناسبتی اقتضا میکنه که ما این جلسه رو به عرض ارادت به ساحت مقدس اون بزرگوار اختصاص بدیم. این ادب اقتضا میکنه که امشب درباره اون حضرت و از اون حضرت سخن بگیم. چند جمله‌ای به عنوان عرض ارادت تقدیم میکنم. اولا دوستان عزیز بدونن که حضرت حسن ابن علی که خب ما از این جهت میبینید دیگه ما دو حسن ابن علی داریم در بین ائمه سلام الله علیهم اجمعین که امام مجتبی سلام الله علیه و امام عسکری علیه السلام که اسمشون حسنه. القاب متعددی دارن که این القاب همش نقل شده از پیامبر اعظم صلی الله علیه و آله و سلم صلوات الله و سلام علیه اجمعین. خب اسم که واضحه، زیبایی و جلوه و از نظرتون حکایت از حسن تمام در ظاهر، حسن تمام در باطن، در همه جهات در این نام مقدس جمعه. اما القاب من این موارد رو براتون بشمرم که در ذکر اینها هم حلاوتی است. خب لقب عسکری است، مناسبتش رو هم شنیدید به خاطر حضور طولانی در بالاخره محیط عسکر، ولی در کلمات پیامبر عظیم و شأن هم هست همین کلمه عسکری درباره اون بزرگوار. الرفیق، رفیق که حکایت از اون ملایمت در ارتباط و رفق و مدارا در شخصیت اون حضرت. از زکی که به این لقب حضرت خیلی شهره هستن، حکایت از اون طهارت و نورانیت و صفایی که در شخصیت اون بزرگوار موج می‌زد و آشکار بود. الفاضل، بله، که این الفاضل و العلام باز از اوصاف اون حضرت که حکایت از بیکرانگی دانش و برخورداری از فضل و عنایت پروردگار متعال در عالی ترین سطحش. الامین، باز از القاب و اوصاف اون بزرگوار. الناطق عن الله، این خیلی صفت ویژه و جذابیه. الناطق عن الله کسی که از خدای متعال از سوی حضرت حق سخن میگه. المؤمن بالله و المرشد الالله. اینم باز از القاب اون بزرگوار هست. ملاحظه بودید المؤمن بالله المرشد الالله تبارک و تعالی. جالب از اوصاف اون بزرگوار الصامت. الصامت بله، که در کنارش هم گفتن الامین و علا سر الله. خدای متعال نصیب ما رو از صمت سکوت خردمندانه فراوان کنه انشاءالله، که باب حکمت صمت سکوت از صامت. و بالاخره سراج و اهل الجنه، اینم خیلی جالب، سراج و اهل الجنه، که پیغمبر اکرم فرمودن بهشتی ها از جمال حسن ابن علی نور میگیرن. سراج و اهل الجنه، چراغ اهل بهشت امام عسکری علیه السلام. بعد یستویعون به، خیلی خب. اون چه که نقل شد القاب این امام بزرگوار هست که از پیامبر عزیز و بزرگوارمون نقل شده. درباره تاریخ ولادت اون حضرت اختلافات زیادی هست، یعنی نقل‌های خیلی متنوعی هست. من 10 نقل رو اینجا نوشتم. چقدر متنوع. گاهی اختلاف در سال، گاهی در ماه، گاهی در روز ولادت اون حضرت، که اینم حکایت از اون فضای امنیتی است که بر محیط زندگی و ولادت اون حضرت حاکم بوده. اون فضا وقتی امنیتیه اینجوری میشه دیگه. نقلها متنوع به خاطر حفظ جان امام علیه السلام بوده و هر دلیلی این نقلهای متنوع رو داریم. اون چه که برگزیده است از بین همه اینها که اکثر مورخین و محدثین دیگه اونو میپسندن و پذیرش شده، همین 8 ربیع الثانی سال 232، این تقریبا قول مختار و برگزیده است. 8 ربیع الثانی 232 در مدینه منوره، که به این ترتیب وقتی که امام عسکری علیه السلام همراه با امام هادی صلوات الله علیه پدر بزرگوارشون تشریف آوردن به مدینه، 4 سالشون بوده. ببخشید، به عراق آمدن و به سامر آمدن، 4 سال و چند ماهشون بوده. بقیه شو دیگه اینجا بودن تا زمان شهادت، که در 28 سالگی شهادت اون حضرت واقع شده. الباقی این ایام رو در همین محیط عسکر زندگی کردن. خب درباره پدر بزرگوارشون که چه بگیم؟ بالاخره شخصیت درخشان، متلعله و تابناک امام هادی علیه السلام، بله، علی ابن محمد که اون بزرگوار هم با همین لقب عسکری باز نامیده میشه و مشهور. خب توفیق داشتیم به مناسبت در یک جلسه ای اینجا به تفصیل درباره شخصیت امام هادی علیه السلام مطالبی رو در گذشته تقدیم کردیم. اما اونچه که مناسب میدونم در این جلسه یک اشاره‌ای در حد عرض ارادت بشه درباره مادر بزرگوار امام عسکری علیه السلام هست. بانوی مکرمه و جلیل القدری است به نام حدیث، حدیثه هم میگن. البته میدونین دیگه اینجاها هم باز نقلهای متعدد داریم، عیبی نداره. مثلا گویا نامهای مختلف یا القاب متنوعی داشتن، این هست، نقلش هست. درباره این بزرگوار هم نقلهای دیگه داریم، مثلا سوسن هم گفتن، سلیل هم گفته شده در اسم این بانوی بزرگوار. اما اونچه که باز مشهورتره همین حدیث یا حدیث هست که درباره مادر اون بزرگوار است. خب این بانوی گرامی در بین مادران ائمه اطهار سلام الله علیه اجمعین جز همون گروهی است که از خارج بلاد اسلامی آمدن. حالا به حسب ظاهر جزء همین کسایی بودن که به کنیزی و امثال اینها وارد می شدن توی بلاد اسلامی، تو جنگ ها و منازعات و امثال اینها. ولی خب واقعیت اینه که خداوند تبارک و تعالی به اساس حکمتش این گوهرهای درخشان رو که ظرفیت حمل نور امامت رو و همسری امام و بالاتر از او مادری امام رو داشتن، اینها رو بالاخره برگزیده بودن دیگه. اینها رو از جاهای خاصی که بوده اینها رو بر اساس اون تدابیر الهی منتقل می شدن به محیط اسلامی و بعد هم ارتباط. و خب این بانوی بزرگوار رو مادر گرامی امام عسکری علیه السلام که اون هم بانوی بزرگواریست، ایشون هم همین ویژگی رو داشته که به عنوان سمانه مغربیه مشهور هست در بین مادران ائمه علیه السلام، این بانوی بزرگوار انتخاب میکنه و تربیت میکنه تحت بخر مراقبت ها و تدابیر تربیتی خاص خودش قرار میده و این خانوم بزرگوار رو برای همسری و مادری امام علیه السلام انتخاب میکنه. این بانوی بزرگوار علاوه بر امام عسکری برای امام هادی فرزندان دیگری هم آورده که ممکنه بعضیشون رو شما میشناسید، مثلا جناب محمد ابن علی که او هم به عنوان محمد ابن علی یعنی العسکری شناخته شده از امامزاده محمد مشهور در همون نزدیکی سامر را لابد مشرف شدید. خدا روزی کنه انشاءالله هم زیارت سامر را رو هم زیارت این امامزاده واجب و تعظیم و بسیار بزرگ، خیلی شخصیت عالی قد نورانی، اینقدر این سید بزرگوار و نورانی و صاحب فضل و کمالات و علیکم السلام همسا اینها بوده که حتی گروهی از خواص گمان میکردن ایشون امامه بعد از امام هادی علیه السلام، اینقدر شخصیت بزرگ بوده. به هر حال این بزرگوار از این بانوی گرامی متولد شده. البته میدونید قبل از امام عسکری علیه السلام ایشون از دنیا میره و بخیر واضح میشه که اون امام نبوده ایشون و در زمان حیات خود امام هادی علیه السلام از دنیا میره. خیلی بهش علاقه داشت امام هادی سلام الله علیه و خود امام عسکری سلام الله علیه خیلی به ایشون محبت داشته. خب دیگرانی هم مثل حسین ابن علی، جعفر از همین بانو متولد شده که این جعفر ناخلف در آمد و بعدا مشهور شد به جعفر کذاب، همین جعفر ایشونه که اینم واسه واقعا عبرت دیگه که حتی امامزاده بودن دلیل میشه که آدم حتما در صراط مستقیم باشه بمونه. البته شنیده شده در یه توقیع شریفی هم هست که از امام عصر جلال الله فرجه و شریف نقل شده، از اون توقیع استفاده میشه توبه ایشون که میگن بالاخره عاقبت به خیر شده انشالله اینطور، از اون توقیع شریف استفاده میشه که ایشون موفق به توبه شده همین جعفر. خیلی خوب، این بهتر. بانوی هم باز از ایشون متولد شده که خواهر امام عسکری سلام الله علیه است به نام عالیه. عالیه خانم هم از ایشون متولد شده. علی تقدیر در روایات هست که کانت من العارفات صالحات، در باره این بانوی بزرگ این نقل هست، کانت من العارفات صالحات، که این بانوی بزرگ در عرفان و در صلاح به مقامات شامخی دست پیدا کرده، بله ظرفیت داشته تا اونجا که بالاخره وجود نازنینش بشه محیط درخشش نور امام علیه السلام و واسطه انتقال این نور مقدس به این عالم. این خیلی مقام هست که من یه وقتی در این باره چند جمله‌ای به مناسبت عرض کردم. این شأن مادری امام میدونید باز خیلی فرق میکنه با همسری امام، خیلی با هم متفاوت. این چیز فوق‌العاده است اگر کسی موفق شد به یک چنین جایگاهی، یعنی بعد از همسری امام علیه السلام مشرف به مقام مادری امام شد، او دیگه حکایت از برگزیدگی و اون ظرفیت عظیمی است که در شخصیت اوست و به واسطه مادری امام یک حق عظیمی پیدا میکنه به عهده خلاصه بشریت، مخصوصا دوستداران اهل بیت یه دین خاصی دارن، مدیونن، در تحت دین مادران ائمه علیهم السلام هستیم، از جمله این بانوی بزرگ که درباره ایشون حالا داریم صحبت میکنیم. جالبه که باز این بانوی بزرگوار به مقام شامخ وصایت نائل شده، وصی امام عسکری علیه السلام، چون میدونی شرایط خاص بوده دیگه، شرایط امنیتی و دائما جانشون، جان امام در خطر بوده و در زمان حیات این بانوی بزرگ امام عسکری به شهادت رسیده. بعد این هم از ویژگی ها و مقامات این بانوی گرامی است. در یک توقیع هم، در یک نامه ای هم امام عسکری سلام الله علیه بشارت ولادت فرزندشون حضرت مهدی از جلال الله تعالی فرجه و شریف رو به این بانوی بزرگ میدن که حکایت از مراتب امانت این خانوم هست و شخصیتی که داشتن. بالاخره عرض پایانی این که تصور کنید شما زندگی امام هادی علیه السلام رو که مملو و از سختی ها و دشواری ها تحت مراقبت های نزدیک، مخصوصا دوران طولانی امام، همزیستی اون بزرگوار و هم دورگی اون بزرگوار با یک خلیفه خونخوار و قداری مثل متوکل، با اون همه بیادبی ها و رفتارهای ناشایستی که درباره امام هادی علیه السلام داشت، خب ایشون تمام این بلکه دوره ها رو با امام علیه السلام بوده در کنار اون حضرت، یار اون بزرگوار در مدینه، بعد در سامرا، بعد در حیات امام عسکری علیه السلام و تحمل شهادت اون بزرگوار، تحمل رحلت فرزند دیگرشون جناب محمد ابن علی و امثال اینها سلام الله علیه. این نشون میده جایگاه این بانوی بزرگ، کانت من العارفات صالحات. ما از همین مجلس خودمون به روح مطهر این بانوی بزرگ درود میفرستیم، سلام میفرستیم، عرض ارادت میکنیم، توقع شفاعت داریم، توقع دعا داریم، توقع حمایت داریم. این نور قدسی یادتون باشه در اون بحثی که ممتاز ما به مناسبت تقدیم کردیم، وحدت حقیقی که شخصیت مادران ائمه با حضرت زهرا سلام الله علیها دارن، اون دربارش یک مطالبی رو در جای خودش گفتیم. به هر حال امیدواریم که مشمول عنایتشون باشیم به با تقدیم صلواتی به روح مطهر این بانوی بزرگ. خب زمانه امام عسکری علیه السلام خیلی شبیه به زمانه پدرشون و جدشونه، یعنی این سه امام بزرگوار، امام از زمان امام جواد علیه السلام تا زمان امام عسکری سلام الله علیه، این دوره این سه امام بزرگوارمون دوران خاصیه دیگه، یه بخش بسیار عجیبی است در تاریخ ائمه علیهم السلام از نظر شرایط سیاسی، شرایط فکری، شرایط اجتماعی، شرایط محیطی و رسالت‌ها و مأموریت‌ها. شما راجع به خود امام عسکری علیه السلام تصور بفرمایید، این امام بزرگوار در سن 4 سالگی، 4 سال و چند ماهشون بوده که آمدن همراه پدر به سرمن را، همین سامر و محیط عسکر، و دیگه کاملا تحت الحفظ بودن تا آخر عمر. اینه دیگه، اینجوری بوده وضعیت که همین لقب عسکری یه جور حکایت از بالاخره این دوران سخت زندگی اون بزرگوارم. حالا تو این شرایط باید کار علمی بکنن، کار سیاسی بکنن، شبکه سازی بکنن، شیعه رو در اقصانوات عالم حفاظت بکنن، سیانت بکنن، با بدعت ها مبارزه بکنن، با نهله های گوناگونی که از راه میرسه مبارزه بکنن با بدعت، همه این کارا رو باید انجام بدن. یعنی یک امام تماماً دیگه، اینجوریه، هر جا که امام علیه السلام و حجت خدا باشه همینجوره، و همش توی یک چنین محیطی، یعنی توی زندان بزرگ. این دوران سخت مهنت باریست که این امامان بزرگوار پشت سر گذاشتن. از جهت سیاسی هم اوضاع اون زمان اوضاع متزلزلی بوده، یعنی دوران امامت اون حضرت که حدود 6 سال بوده، این سه خلیفه متزلزل که اون ایام بودن هم به حدود 1 سال معتز بوده، همین حدود 1 سالی هم مهتدی بوده، و بقیهش که حدود 4 سال خورده میشه معتمد بوده، این ستا بودن. اون دو اولی یعنی هم معتز و مهتدی رفتارشون با امام علیه السلام رفتار خیلی سختگیرانه و برخوردهای جلف ظاهری بوده، حتی حضرت رو به زندان انداختن در این حد، رفتار اینجوری بوده. اما این سومی یعنی معتمد روش مأمونی داشته در برابر حضرت. روش مأمون میدونید چه کار میکرد دیگه، یعنی سیاست باز، بله یبن رسول الله و بالاخره احترامات و امثال اینها، و پیشه کردن رفتار منافقانه و در این حال زیر نظر گرفتن و سختگیری و امثال اینها که حالا در پوشش در واقع عمل میکرد. دورانی است که جریان عباسی کاملا متزلزل، حکومتاشون ببینید همجور کوتاه کوتاه، و هم به دست همدیگه هم کشته میشن، وضع اینجوری داره، داخلی بوده بیشتر این تزلزل اینها. دون ایامی است که ترک ها خیلی حاکمیت داشتن حتی بر دستگاه خلافت، اینا که در سمت وزارت و نمونم شؤون دربار و قشون و امثال این حاکمیت پیدا کرده بودن حسابی، و اونها هم با اهل بیت خیلی بد بودن، برخورداشون خیلی برخوردهای بدی بوده. البته اینجا که میرسه بلافاصله باید بگید دور از جون ترکای خودمون، ربطی به اتراک خلاصه ما ندارن، همین منطقه آذربایجان و اینا که نخیر، اینا بیشتر مربوط به جایی مثل مغولستان و ترکمنستان و اطراف و اینا بودن که وارد شده بودن توی اون منطقه خلافت اسلامی. به هر حال قابل توجه دوستانمونه که امام لشکری علیه السلام کاری که پدر بزرگوارشون در یک زمان نسبتا خوب که حضرت به دست آوردن و البته با دشواری های خاص خودش انجام دادن، امام عسکری علیه السلام این کار رو تثبیت و تقویت کردن و او عبارت بود از ایجاد سازماندهی نیابتی و وکالتی در بین شیعیان. این کار بزرگی بود که امام هادی علیه السلام انجام داد. ما قبلا درباره همین مسئله ایجاد شبکه وکالت توسط امام هادی سلام الله علیه بحث کردیم، دیگه حالا اینجا ضرورت نداره تکرار کنیم. اهمیتش، موقعیتش، دشواریش خیلی کار سختیه تحت الحفظ. خب دوستان من میدونن بعد از حضرت رضا علیه السلام زمینه به شکل عجیب غریبی برای گسترش شیعه در اقصی نقاط عالم فراهم میشه. این اتفاقی بود که افتاد و اینم حالا از اون تدابیر الهی است. یعنی حضرت رضا علیه السلام که حرکت میکنن از مدینه تا مرو، تمام این مسیر متحول میشه و بعد اقبال به تشیع و دوستی اهل بیت به شکل عجیبی گسترش پیدا میکنه. این در زمان امام عسکری سلام الله علیه به اوج رسیده، به اوج رسیده. تعیین وکیل و نماینده از طرف امام علیه السلام با اختیار گرفتن مثلا خمس و هدایا و درد میفرمید نامه ها و امثال اینا از اون طرف و بعد هم دادن به قول خودمون رسید وجوهات و جواب نامه ها و امثال اینا هم از طرف دیگه، این کار این بزرگواران بوده که وکلای امام علیه السلام. جالبه که اینا باید هم بین شیعه شناخته شده هم نزد دشمنان ناشناس میموندن. خیلی تدابیر امنیتی، اوج تقیه، مواجهه های بسیار فنی و دقیق تو این سازماندهی ها چجوری اینا چیده بودن، این شبکه رو طراحی کرده بودن. در خود سامرا ائمه ما علیه السلام، ائمه ثلاثه، مخصوصا امام عسکری سلام الله علیه، عده زیادی دیگه شاگرد و یار و ارادتمند و عاشق داشته تو خود سامرا. یعنی شکل گرفته بودم از همون منطقه اطراف زندگیشون بود دیگه تا اقصی نقاط دنیای اسلام اون روزگار، که برخی از این شخصیت‌های بزرگوار رو اسم ببریم خوبه. جناب عثمان ابن سعید امریست که ایشون بعدن شد از نواب خاص حضرت بقیت الله العظم جل الله تعالی فرجه باشه. خیلی شخصیت بزرگیست این آقای عثمان ابن سعید، خیلی آدمه، خیلی مورد احترام و اعتماد و محبت ائمه ماست سلام الله علیه اجمعین. هم امام هادی بهشون عنایت داشتن، هم امام عسکری سلام الله علیه، هم شدن از نواب خاص امام زمان جل الله تعالی فرجه و شریف. خدا روزی کنه زیارت ایشون من مشرف شدم. چه واقعه نورانی در بغداد دارن. ایوب ابن نوح یکی دیگه از همین وکلاست. جناب ابراهیم ابن عبدو از همین وکلاست، عبدو نیشابوری. علی ابن جعفر همانی با هی دو چشم، باز از همین گروه وکلای امام عسکری سلام الله علیه هستن. و سایرین که به ارواح مطهرشون درود میفرستیم و صلواتی تقدیم میکنیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. درباره امام عسکری علیه السلام نقل شده که غیر از این که حضرت به صورت مستقیم با بخشی از این یاران و دوستانشون ارتباط داشتن، از تحت الحفظ با یک تدابیر خاصی با اینا روبرو می شدن، ارشاد و نصیحت و موعظه و امثال اینها با اینها داشتن، دو اقدام خاص حضرت داشته. یکی حضور سری در خانه های شیعیان، این نقل شده، خیلی شیرین هم هست از اون کار هست. درد می فرمید؟ حضور در خانه ها، بیوتات شیعه قرار گذاشته مثلا حضرت مثلا کسی آمده بوده دیدن حضرت بعد از حج، حضرت فرمودند که تو مثلا بعد از 7 ماه دیگه، مثلا 8 ماه دیگه که رسیدی به منزل، من اونجام، من میام، رسیدی دوستان ما رو خبر کن. و دقیقا این سر همون تاریخ میرسه به بالاخره شهر خودشون، بلافاصله همه شیعیان و اینها رو خبر میکنن که معلوم میشه سازماندهی بوده دیگه، شبکه کاملا مستقر شده بوده، تشکیلات بوده کار. همه رو خبر میکنه که بیایید که امام مهمان ماست. خب همه جمع میشن تو خانه ایشون، بعد سر وقت امام عسکری علیه السلام اونجا حاضر میشن. این روش حضور به تیل عرض، امام میامدن، جلسه شکل میگیره دیگه، عرض ارادت و معاشقه و عرض خدمتتون، دیدار و گفتگو و سوال و جواب. و مثلا در همون دیدار هست که مثلا طرف همه دیگه با خبر شدن، مثلا مریضاشون رو آوردن، مثلا طرف فرزندش مثلا بیمار بوده آورده خدمت حضرت، تقاضای شفا کرده، یعنی همه اتفاقات اونجا یکی جا مثلا رخ میداده. مثلا اینجوری اینو داشتیم، هست در احوالات امام عسکری نیست. از این بگیرید تا خدمتتون عرض کنم مراسلات و نامه‌نگاری، این همین کار توقیعات میشه گفت در زمان امام عسکری علیه السلام در اوج هست. میشه گفت غیبت از اون زمان آغاز شده به یه جورایی، چون دیگه دسترسی‌های نزدیک و آسان نبوده، لذا نامه‌نگاری خیلی فراوان بوده. نامه می‌نوشتن، حضرت هم جواب می‌دادن، البته رأساً امام هم نامه می‌نوشتن، شبیه اون نامه مشهوری که به جناب ابن بابوی نوشتن، خود حضرت رأساً به اون نامه نوشتن، بعد برش دعا کردن خداوند به تو فرزندی کرامت کنه، که همین جناب شیخ صدوق بالاخره به دعای امام عسکری علیه السلام برش متولد میشه. برای قرار تو این نامه ها هم اتفاقات خیلی جالبی میفته. الان هست بعضی از این نامه ها از ارشاد علمی و اخلاقی و از به خدمتتون که دعا و نصیحت و همه این چیزا تو این نامه ها هست. ذکر و مثلا حضرت یادی هست فرمودن اینجوری بخونید، این دعا رو بخونید. خیلی جالبه این مجموعه نامه ها و توقیعاتی که از اون بزرگوار هست. و جالبه که دوستان من بدونن امام عسکری علیه السلام خیلی هم وضع مالیشون خوب بوده، خیلی خوشپول بود حضرت، عمدتاً توسط همین نواب و وکلا هدایای شیعه و اخماس و امزای خمس و اینا میرسیده. حالا چجوری هم میووردن، و البته گاهی هم اینجور نبود که حتما مباشر برسه، اعلام میشد مثلا این رقم نزد مثلا فلان وکیل هست، از طریق او گرفتاری های شیعیان اینجا و اونجا رسیدگی میشده. و هدایای امام عسکری علیه السلام از جهت خیلی مشهوره، از حضرت از این جهت دستشون بسیار باز بود. یه قصه ایرم شنیدید دیگه، اینم هست که این خدمت رو از کنم، گاهی شده که مثلا این هدایا توسط همون جریان دربار و اینها هم داده می شده به ائمه علیهم السلام. خیلی مشهورش اون نیست که برای امام هادی علیه السلام نقش شده که متوکل مریض شد داشت می مرد، مادر متوکل نذر می کنه برای امام هادی سلام الله علیه، بعد اون ملعون حالش خوب میشه، یه چندین هزار دینار خلاصه میفرسته مادر متوکل برای امام علیه السلام. از این قبیل هم بود. قرار کمک های مالی در رسیدگی به شیعه، یعنی خلاصه هم از نظر فکری، اخلاقی، معنوی، ارتباط حضوری، نامه، و با واسطه هم که دیگه همین وکلا ارتباط داشتن، مطالب نقل و انتقال می شده که بسیار جالب. زمان امام عسکری علیه السلام هم با خبر هستید یه سری افکار انحرافی توی جامعه اسلامی خیلی فعال بوده. مثلا صوفی ها خیلی فعال شده بودن اون زمان. یه جمله داره امام عسکری ریشه‌شون رو کنده، فرمود انهم خلفاء الشیاطین و مخرب و قواعد الدین. خلفاء الشیاطین در باره صوفیه. خب از این قبیل اینا مثلا صوفیه بودن در اون زمان. واقفیه که اینا که میگفتن امامت بر امام کاظم علیه السلام وقف شد دیگه، تمام شد، اینا فعال بودن. عرض به خدمتون ثنویه، همینه که میگن مجوس، اینا در اون زمان میدانداری داشتن در... که قائل به چیز بودن دیگه، ثنویه نور و ظلمت. چی میگفتن؟ چه اهورا و اهریمن. نمیدونم از اینا بگیرید تا مثلا مفوضه که نهله کلامی بودن که اینا قائل بودن که خداوند تبارک و تعالی خلقت عالم رو داده به پیغمبر اکرم و خودش رفته کنار، خودش رو بازنشسته کرده، مستجیر و بلده خداوند تعالی خودش رو بازنشسته کرده دیگه، خلقت رو دستگاه سپرده به پیغمبر اکرم. یه همچه افکار عجیب غریب. اینا فعال بودن. یا مثلا یه کسی مثل این کندی کتاب تناقض القرآن رو نوشته، آمده به جنگ قرآن، آیاتی رو که به حسب ظاهر با هم دیگه نمیخونده اینا رو برداشته و برده یه کتاب درست کرده بود، مثلا فعالیت میگن. و از این قبیل تا فعالیت هایی که مسیحی ها داشتن، جاثلیق نصرانی مشهور اون زمان، فعالیت های خیلی جدی داشتن در توسعه افکار بالاخره مسیحیت و امثال اینها. او یه کاری هم کرده بود، دعای بارون خونده بود، بارون اومده بود، حالا بنا بوده بارون بیاد گاهی چیز میشه دیگه، تلاقی میشه. منتها این تلاقیه باعث شده بود تو دل یه دل مسلمان ها شک پیدا شده بود که نکنه بعض اینا حقا، خب بعضی ها سطحی نگر بودن. جالبه که امام عسکری علیه السلام توی توقیعاتشون، توی ارسال مراسلات، تو مواجهه هاشون، شما اینایی که حالا به ما رسیده، بخش عظیمی که نرسیده، اون چه که رسیده همه حکایت های زیادی داره از مواجهه با این افکار انحرافی، از اون کاملا فعال با نه. حالا چون ما تو روزه ها گاهی میخونیم امام مظلوم مهجور مثلا در مثلا زندان و تحت نظر و اینا، ذهنمون خراب میشه. میدونی چی میخوام بگم؟ یه نظرش اینجوری در میاد که مثل اینکه آقا یه گوشه‌ای نشسته بودن و دیگه تحت نخر، فعال وسط میدان، ارتباط، شبکه، سازماندهی، پاسخگویی به سوالات، نبرد فرهنگی و باطن همه اینها نبرد سیاسی جدی با حاکمیت، خیلی جدی وسط میدان، تا حالا با طراحی و ابتکار و تقیه و اون فنون خاصی که داشتن. خب و یه نکترم اگر اضافه کنیم اینه که امام عسکری خیلی با ابهت بود. بکرده آقا شما خیلی با عظمتید. عظمت نگو، عظمت، عظمت فقط برای خداست، بگو ابهت. با اینکه جوان، خوبشون وقت شهادتشون 28 سالشون بوده، یعنی 22 سالگی به امامت رسیدن. از 22 سالگی تا 28 این ایام امامت، از همون 6 سال و یه کمی بیشتر. خب این جوان به قدری ابهت خدای متعال داده بود. این چیزا مثلا وزرای دستگاه و همسال اینا یا خود سیستم دستگاهی ارتباطی میزن، اصلا قلبشون میخواسته وایسه وقتی جلو حضرت میرسیدن. همجوری ها، با اینکه چهره اینقدر نورانی سمی، ولی جذبه خدای متعال و یک ابهتی در شخصیت و بزرگوار قرار داده بود که همینم باعث میشد سیانت میکرد و به احترام برانگیز بوده. یعنی حتی این دشمنم نمیتونست جلوی حضرت، خلاصه رفتارهای عادی داشت، یعنی خیلی جلوی حضرت که میرسن تصمیم میگرفتن تحقیر کنن، مواجه که میشدن همه دست به سینه و احترام و سربزی رو داره در هست، قصه هاش هست، جزادی وقتی مثلا وارد شدن بر یکی از همین وزرا، نمیدونم اسمش خاطرم نیست، احمد ابن خاقان که از بهش وارد شد، اصلا یارو داشت از حال میرفت. تمام این کسایی که تو مسیر ایستاده بودن از پیاده شدن، از حضرت وارد شدن ناخواسته ها، یعنی یه دفعه همه اومدن پایین به یه حالت کرنش و تواضع به خودشون گرفتن. اینم بود در شخصیت حضرت ابهت. بله، اما اجازه بفرمایید من یه چند جمله هم از سفارش های حضرت رو برای جمع عزیز حاضر یادآوری کنم. خوبه انشاءالله این دارم به خاطر رسوم، البته به صورت همین ترجمه و فراز که من اینا رو یه اشاره می کنم. محضرتون صلواتی هم بفرست. خب اولا یه بشارت از بیانات حضرت، خیلی بشارت بزرگی، خیلی بزرگی. این تو یکی از همین نامه هاست. شخصی است به نام محمد ابن حسن ابن میمون. میمون میدونی که معنی مبارک و این هست دیگه. میگه که من یه نامه نوشتم به امام عسکری علیه السلام، گفتم آقا دارم از فقر میمیرم. اینجوری بود دیگه، نامه میشنن آقا لازم من فلانی پول هم خلاصه بده. گفتی من از فقر شکایت کردم به حضرت تو نامه، گفتم بعض ما بده خلاصه. بعد پیش خودم اینجوری گفتم تو دلم، من بشتم تو نامه نوشتم آقا پول بده بیاد مثلا، یا نگفتم پول بده، گفتم اوضاع من خرابه. اشکو الیه، کتب تو الیه اشکو الفقر. پیش خودم گفتم که این جمله البته از امام صادق ما شنیدیم که حضرت فرمودن اگه فقیر باشی با ما باشی خیلی بهتر از اینه که غنی باشی با دشمنان ما باشی. البته اینم پیش خودم دلگرمی دادم به خودم، تو ذهنم آمد. عجیبه اون جمله رو میدونید دیگه، الفقر معنا خیرون من الغنا مع عدونا والقتل معنا خیرون من الحیات مع عدونا. جواب اومد، این همون توقیعه، نامه نوشتم جواب از حضرت برای من رسید. فرج الجواب، حضرت فرمودن خداوند تبارک و تعالی دوستان ما رو وقتی که گناه میکنن از جمله به فقر مبتلا میکنه، گناهشون که زیاد میشه با فقر اونا رو پاک میکنه با دشواری های اینجور. البته از بسیاری از اونها هم میگذره. اونی هم که تو ذهن تو اومده بود درسته، ننوشته اونی که تو ذهنت اومده بود. کما حدثت که نفسک الفقر معنا خیرون من الغنا من الغنا مع الدونا. بعد اما اون بشارت ایناست، ادامشه، ادامش فرمودن و نحن کهفون لمن التجه الینا، هر کس به ما پناهنده بشه ما پناهگاه او هست. و نورون لمن استبصر بنا، هر کی بخواد بصیرت پیدا بکنه ما نورش میشیم که به وسیله ما به روشنبینی میرسه. اسمتون لمن اعتصم بنا، هر کی بخواد در حفاظت قرار بگیره در برابر انحراف ها ما اسمتش هستیم. چه بشارت ایزان، اسمتون لمن اعتصم، اسمتون لمن اعتصم داره. بعد حضرت فرمودن حرف آخر اساسی اینه، من احب بنا، کسی که ما رو دوست داشته باشه کان معنا فسنام الاعلا. بله، کسی هم که ما رو دوست داشته باشه با ماست در اون بهشت برین و در اون جایگاه عالی با ما هست. خیلی قدر خودتونو بدونید، این تعلق خاطر، این محبت چه سرمایه بزرگیه، واقعا چه بشارتیست. مثلا این روایت هی بخونه هی کیف کنه و هی شکر کنه و قدر بدونه و حقشو ادا کنه، حق این گنج محبت رو. کان معنا فی السنام الاعلا و من انحرف عنا فالنار، کسی هم که از ما جدا میفته که جاش معلومه کجاست و این النار. خب این یک روایت که درش بشارت بود. روایت دوم این حدیث نورانی است که فرمودن لا یعرف النعمت، خیلی روایت نقضیه، لا یعرف النعمت الا الشاکر و لا یشکر النعمت الا العارف. جهش نقضه، یعنی نعمت رو جز کسی که وارد فرایند شکر میشه نمیشناسه. لا یعرف النعمه، اصلا شاکره که به نعمت شناسی میرسه. معلوم میشه یه مرحله نعمت شناسی ابتدایی داریم که انسان رو به شکر میرسونه، تو که به شکر رسیدی تازه باب شناخت حقیقت نعمت برود گشوده میشه. یعنی یه معرفت قبل از شکر داریم، یه معرفت بعد از شکر داریم. قبلاً لا یعرف النعمت الا الشاکر. و جمله بعدیش هم خیلی جالبه، فرمودن ولا یشکر النعمت الا العارف. بله، حقیقت شکر رو حالا چه کسی میتونه به جا بیاره؟ کسی به اون عرفان، یعنی عرفان دوم، معرفت دومی رسیده باشه، یعنی معرفت بعد از شکر. الله اکبر. ولا یشکر النعمت الا العارف. برای اینکه خدا روزیتون کنه یه صلوات بفرستید. صلی علی محمد. یه روایتی رو براتون خونده بودم، ببینیم کسی یادشه که امشب شب عیدی و جایزه و اینام هست. آقایون شاید بله، یا خانم ها، هر کدوم از اون برم خبر برسه. اخیراً یه بحثی رو داشتیم راجع به ذیل همون دعای هشتم، یه بحثی رو داشتیم راجع به کوچک شمردن گناه. خاطرتونه؟ استصغار. آره، یه روایت اونجا من از امام عسکری علیه السلام براتون خوندم اگر یادتون باشه. معناش هم بگن دوستان خوبه دیگه. یه راهنمایی هم بکن. بله؟ خیلی نزدیکین بهش. خب از شما قبول میکنیم، ولی مثلا این کلمه مؤاخذه رو که گفتید، چون در حدیث همین هست، عنوانش اینه من از ذنوب التی لا تغفر، از گناهانی که بخشیده نمیشه، پررویه. یعنی این که یه شخصی اینجوری بگه، کلمه پررویی رو من گفتم، روایت اینه، از گناهانی که بخشیده نمیشه اینه، قول الرجل، اینه که کسی اینجوری بگه لیتنی لم اؤاخذ الا بهذا. بله، بگه اگر میخوان ما رو بگیرن، کاش به خاطر همین گناه ما رو خدای متعال بخواد عقوبت کنه. گفتن تو هم میگیره، پدرش هم در میاره. چون این درشتگویی و پررویی و کوچک انگاشتن گناهه. اینه دیگه، چون گناه خودش اصلا به حساب نیورده. تکان دهنده است. قول الرجل لیتنی لم اؤاخذ الا بهذا. خب انشالله که ما جزوی همچه کسایی نباشیم. یه صلوات بفرستید. صلی الله علیه و آله. یه بیان بسیار زیبایی از حضرت هست که یه نگاه اکتشافی میده، خیلی قشنگه، نگاه اکتشافی به انسان مؤمن پیرو خودشون میدن. و اون نگاه اینه، حضرت فرمودن، اینو یادتون باشه، هر بلیه‌ای که بر شما وارد بشه در دلش یه نعمتی مخفی شده. بله، خیلی جالبه. ما من بلیتن، خیلی قاعده است، ما من بلیتن الا ولله فیها نعمتون تحیط بها. الله اکبر. یعنی هر بلایی که بر مؤمن، البته اینجا لطیف اینو نگفتن ولی این در قواعد زندگی مؤمنان است، در زندگی مؤمن اینجوری، هر بلایی که بر او نازل بشه در دلش و در متنش یک نعمتی نهفته است که اون نعمت غلبه داره بر اون جنبه بلا بودنش. لذا مؤمن وقتی به قله ایمان میرسه در برابر بلا شکر میکنه. ملاحظه فرمودید چی میشه؟ گفت در بلا هم میچشم لذات او، مات اویم. این دیگه اون چشم خاصیه دیگه که اگه باز بشه، بله اینم خاطرتون باشه، خیلی روایت زیباییست. اینا که من نقل میکنم نوعاً از کتاب شریف تحف العقوله، از تحف العقول. خب برای اینکه خدای متعال این بصیرت رو به ماها بده، بازم یه صلوات بفرستید. اللهم صل على محمد وعلى محمد. یه روایت مشهوری درباره نماز شب از حضرت نقل شده، کسی خاطرش هست؟ درباره نماز شب. آها بله بله. آره اونجا نقل میکنه از پیامبر اکرم که پیغمبر اکرم به امیرالمومنین فرمود یا علی علیک به صلات اللیل، علیک به صلات اللیل، علیک به صلات اللیل. اینو فرمودید، بعدی منظور من این نبود ولی از شما قبول میکنیم. آقای تاجدین بنویس کجایی، پولارم آماده کن، جایزارم آماده. آره تو خانومام اگر گفته باشن انشالله به ما برسونن، ما عرض ادب میکنیم. اما اونی که مورد نظر بود این نیست. اگر گفتین یه روایت هنریه، کاملا هنریه، شما ببینید ایشون قبل از شما دست بلند کرده دیگه، بگن بگن. بله آره آره گفتن دیگه، این همین بود. بله منتها قشنگترش اینه دیگه، ان الوصول الى الله تعالی سفر لا يدرک الا بامتطاء الليل. امتطاء یعنی مرکب گزینی، اگر کسی میخواد به خدا برسه باید سوار شب بشه برسه، که شب مرکبی است که شخصو میبره پیش خود خدای متعال، وصول واصلش میکنه. خیلی زیباست، ان الوصول الى الله تعالی سفر لا يدرک الا بامتطاء الليل. امتطاء هم با تا، به قول بچه ها میان تا دست دار. بله امتطاء الليل. خب برای اینکه خدای متعال توفیقش رو روزی کنم یه صلوات بفرستید. آمین. تا حالا شد سه تا، بله سه نفر از رو آمد، حالا اون طرف هم باید برسه ببینیم. بله یادتون هست که ما در همین دعای هشتم یه بحث مفصلی داشتیم راجع به غضب، خاطرتونه دیگه؟ چی بود؟ آفرین، صورت الغضب، صورت الغضب. امام عسکری علیه السلام فرمودن کلید هر شری که شما حساب کنید غضبه. خیلی چیز عجیب بدیه. من یادم میاد یه روایات که براتون خوندم اون وقت، حالا شما هم یواش یواش یادتون میاد، تو زمان که میخوره آدم یه مقدار این چیزا رو یادش میره بعد مراجعه کنه. که وقتی که شما خشمگین میشی یادت باشه که عذرخواهی میکنم دیگه، خیلی این تعبیر خودمونیشه دیگه، افسار دست شیطونه دیگه، میبره تا ته جهنم. خیلی عجیبه. الغضب و مفتاح و کل شر، دیگه آدم دست خودش نیست، عقل اونجا چی میشه؟ مرخص میشه. شعله یعنی غضب که شعله ور شد، نور عقل خاموش میشه به هر نسبتی. اگر خیلی غضب شدید باشه دیگه چیزی از عقل در اون لحظه باقی نمیذاره. این کاملا این آدم در اختیار شیطانه که ببره هر جا که میخواد ببره. به خدا پناه بریم، برای اینکه خدای متعال اون دعای امام سجاد رو درباره همه ما مستجاب کنه که پناه میبریم از و از سورت الغضب مستجاب بشه، اینو یه صلوات بفرستید. خب یه دو جمله دیگه هم بخونیم و عرض ما تمام، اگرچه انسان واقعا نمیتونه از اینا بگذره. این روایت متنوع نقل شده، یعنی از امیرالمومنین علیه السلام هست، از بعضی از ائمه دیگه هست، اما سبک نقلش از امام عسکری هم خیلی جالبه. این تنوع نقل هم حکایتی ها، در روایات تنوع تعابیر هم حکایتی است، یعنی مطلب مورد اعتنا بوده، مورد تأکید بوده، ترکیب بیانی متنوع پیدا کرد. اما روایت اینه، خیلی جالبه، اینم هنریه، شبیه همون ان الفصول الالله، اینم هنریه. حضرت فرمودن قلب احمق تو دهنشه و دهن حکیم تو قلبشه. ببینید به همین، دقیقا به همینه، قلب الاحمق فی فمه، گرفتید؟ قلب الاحمق فی فمه و فم الحکیم فی قلبه. همین بیان خیلی روایت زیبا و نقضه، چون گفتن آدم احمق بی فکر و نسنجیده حرف میزنه، یعنی بهترین دلیل بر حماقت یک شخص اینه که همینجور حرف میزنه بدون فکر و سنجیدن، و بهترین دلیل برای حکمت یک شخص اینه که حتما سنجیده سخن میگه، اول فکر میکنه بعد حرف میزنه. دهنش توی قلبشه و فم الحکیمه فی قلبه. خدا انشاءالله روزی کنه که صلوات هم بفرستید. روایت آخرم پایانی هم اینه، اینم تکان دهنده است. امام عسکری علیه السلام فرمودن برای مؤمن خیلی بده، و این حضرت وقتی میگن خیلی بده یعنی چی؟ یعنی خیلی بده، یعنی خیلی خیلی بده. تعبیر حضرت ما اقبحه، یعنی خیلی زشته برای دوست ما که میگه من از دوستان امام عسکر، که چی؟ ما اقبح بالمؤمن، بالمؤمن که میگن در لسان اولیا دارن دوستانشون رو میگن دیگه، میگن برای دوستان ما خیلی بده. چی بده؟ ان تکون له، الله، ان تکون له رغبتون تذله، ای داده بیدو، ان یکون له رغبتون تذله، که یه خواسته ای داشته باشه که این خواسته باعث بشه که او خار بشه، عجب، ذلیل بشه، بله او خارش کن، یعنی بخواد رو بندازه به کس و ناکس، یعنی یه آرزوی، یه خواسته ای که این خواسته باعث بشه او ذلیل بشه. حضرت اونها خیلی زشته. حکایت از این که انسان مؤمن خیلی باید مناعت طبع داشته باشه. اصلا رفقا مؤمنه و عزتش و مناعت طبعش خیلی، خدا انشالله بهتون داده بیشترش کنه به برکت این مناعت طبع ها و عزت رو به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. خب آقای احمدی نوبت شماست، با یه صلواتی رفقا بریم به استقبال